بسم الله الرحمن الرحیم.
الرابع حرکت العقل بین المعلومات و هادا هو الدور الثانی للفکر و هو اهم الادوار و الحرکات و اشقها. مطالب این قسمت رو عرض کردیم، عبارت رو ترجمه کنیم تا به اول بحث برسیم. حرکت چهارم از حرکات فکر و دور چهارم عبارت است از حرکت عقل و فکر ما بین معلومات تصدیقیه‌ای که در ذهنش انبار کرده، کاوش میکنه، جستجو میکند تا دو تا معلوم مناسب، دو تا قضیه مناسب رو به دست بیاره که این مطلوب رو تبدیل کند به معلوم. و هادا این دور چهارم خوبت دور ثانی للفکر، چون دور یک و دو که مقدماتی بودن، از سه و چهار و پنج اینا مراحل اصلی فکر هست. و هاوه و این دور ثانی اهم الادوار به حساب میاد، مهمترین دوره و مهمترین حرکت از حرکات عقل همین دوره و اشق و ها دشوارترینش هم همین است. و بهی یمتاز المفکرون، به همین دور چهارم امتیاز پیدا میکنن مفکرون، اونایی که اهل فکر و نظر هستن، از افرادی که مفکر نیستن. و اندهو در همین دور چهارم است که تزل الاقدام، قدمهای اندیشه می لغزد، لغزش پیدا میکند و گرفتار خطا میشه، سقوط میکنه. و یتورط المغرورون، سقوط میکنن، در ورطه هلاکت میافتند انسانهایی که غرور داشته باشند و اهل انصاف و اینها نباشند. غرور علمی جا نداره، باید با تأمل به مطلب رسید. فمن استطاع، در این مرحله هر انسان مفکری که توانایی پیدا کرد، ان یحسن، این که نیکو انجام بده، به درستی انجام بده، فحص و تحقیق از معلومات را، خوب بتونه معلومات مناسب رو به دست بیاره، و یرجو الی بدیهیات، و بالاخره مسئله رو برگردونه به اون بدیهیات اولیه، اگر چنین توفیقی نصیب شد، و یجد ضالته، گمشدهش رو پیدا میکند، اون گمشدهی که توسلهو، موصل هست و رساننده از این شخص را حقا و واقعا، نه از روی مقالطه و اینها صورتا، واقعا اینجوریه، الی حل این مشکل و این مجهول. اگر چنین موفقیتی پیدا کرد، من استطاع، فهازا جواب اون من، فهازا الذی اوتی حظا عظیما من العلم، این کسیست که بهره وافری و سهم بسیاری از علم بهش داده شده، هست به معنای بهره، مزه علم رو چشیده. و لیس هناک قواعد، خب یه قاعده کلی به ما بدید که همه از او استفاده بکنیم، قاعده نداره. هر مجهول تصدیقی باید در مورد خودش آدم دقت داشته باشه، به عقلش، به فکرش فشار بیارد که کدوم یکی از این معلومات با این تناسب داره، کدوم ها نداره، ضابطه دیگری نیست. و لیس هناک، نیست در این مورد یک قواعد کلی مضبوط و معین برای فحص معلومات که اطمان از این دوتا معلوم استفاده بشه، نه از اون دوتا، قاعده نداره، باید خود انسان زحمت بکشه، دقت بکنه. و برای تحصیل مقدماتی که موصل هستن و رساننده هستن، او را به مطلوب که مطلوبش عبارت از حل مشکل و کشف مجهول، باید خودش زحمت بکشه، خودش دقت به کار ببره. ولیکن نلنا، یه راهی رو ما پیشنهاد میکنیم که این راه قابل استفاده است. لنا برای ما، طریقتن عامتن، یک روش عام به کلی داریم برای همه مجهولات، مجهولات تصدیقی، که یمکن الرکون الیها، ممکن است اعتماد به این طریقه، طریقه بدی نیست. در بیشتر موارد میشه از این استفاده کرد، بده زحمت داره، باید در هر مورد صد تا هزار تا قضیه در بیاریم تا نتیجه بگیریم که گفتیم، ولی به هر حال هست. یمکن الرکون به این طریقه لکسب مقدمات، مقدمات متناسب با این مطلوب و مجهول. نسمی این طریقه عامه رو ما اسمشو میذاریم طریقه تحلیل که حالا زیلم میاد و لعجل بیان همین طریقه عقدنا منعقد ساختیم ما این فصل را و این باب را که از کسب المقدمات به تحلیل شروع میشه بلکه از اصل قیاس مزمر از اونجا شروع میشه. فنقولو حالا طریقه تحلیل رو توضیح میدن. اذا واجهنا المشکله، قدم اول با مشکل مواجه شدیم، مجهولی داریم، فلا بد انه قضیه من القضایا، بحث ما در مجهولات تطبیقی است، حتما باید این مشکل یه قضیه از قضایا باشه نه یک امر تصوری. ول تکن حملیتن، حالا شما فرض بفرمایید که اون مجهول ما یه قضیه حملیه است، الانسان و جسمون مثلا، آیا جسم هست یا جسم نیست. فیضا عرضنا حلهو، حالا میخوایم حل این مشکل بکنیم، فیضا عرضنا تصمیم گرفتیم اراده کردیم حل این مشکل را من طریق قیاس اقترانی حملی، دوتا مقدمه حملیه پیدا کنیم، یکی صغرا بشه یکی کبرا، متناسب با این مجهول و به درد این مجهول بخوره. اذا عرضنا حلش و از طریق اقترانی حملی نتبع مایلی را، این سه مرحله را پیروی میکنیم و دنبال میکنیم. اولا نحلل اون مطلوب را، الانسان و جسمون، این مطلوبه، اینو تحلیلش میکنیم، انسان را جدا میکنیم، جسم را هم جدا تحلیل و تجزیه میکنیم مطلوب را، و اون مطلوب حملیتون بالفرض، فرض ما الان این است که یه قضیه حملیه باشه، شرطیش بعدا میاد، این رو تحلیل میکنیم الى یک موضوع به نام انسان و یک محمول به نام جسمون. ضمناً هم لابد حتماً چنین است که موضوع این مطلوب یکون و الحد الاصغر فی القیاس، موضوع نتیجه میشه همون اصغر در صغرا بوده که حالا آمده در نتیجه موضوع واقع شده، حد اصغر است در قیاس، و هر قیاسی که مشتمل بر این حد اصغر باشه اونو قرار میدیم صغرا، و محمول این مطلوب هم حتما حد اکبر خواهد بود در اون قیاس، و هر مقدمه‌ای که مشتمل بر این اکبر باشه اسم اونم می‌گذاریم کبرا، کنار هم می‌چینیم نتیجه. فنزع الاصغر والاکبر، اصغر را موضوع نتیجه انسان و اکبر را محمول نتیجه جسمون، کلا منهما را علاهده، فعلا این یک قدم، اینا را هر کدوم رو جدا می‌گذاریم در یک جدول، تجزیه کردیم، تحلیل کردیم، موضوع را از محمول، محمول را از موضوع جدا کردیم. ثانیاً در قدم دوم، ثم نطلب کل ما یمکن حمله علی الاصغر و الاکبر، و کل ما یمکن حمل الاصغر و الاکبر علی، هر کدوم چهار مرحله عملیات داره، برای خصوص اصغر که انسان باشه، هر اون چرا که بر این انسان قابل حمل است، اهم از این که نوعش باشه، جنسش باشه، پس خب محمولات از این پنجتا دیگه خارج نیستن، از این کلیات خمس بیرون نیستن، یا عرض خاصشه از، یا عرض عام میشه، یا جنسشه، یا فستش، یا نوعش، هر اون چی که از این محمولات قابل حمل باشه برش حمل، و هر اون چی که قابل سلب باشه ازش سلب بکن، این دو مجددا انسان رو محمول قرار میدیم، هر اون چی که انسان بر اونا قابل حمل باشه قضیهشو در میاریم، هر اون چی که انسان از اونا قابل سلب باشه قضیهشو در میاریم. سالبه ها چهار دسته قضایا، موجبه ها و سالبه ها، در ناحیه جسمون هم همین کارو میکنیم، اون چی که جسمون بر اونا حمل میشه جسمون از اونا سلب میشه، اون چی که اونها بر جسمون حمل میشن اونها از جسمون سلب میشن، تمام اونها رو میاریم. ثم نطلب هر اون چرا که ممکن است حمل اون چیز بر اصغر و اکبر، که اونا محمول باشن، اصغر و اکبر موضوع باشن، و هر اون چرا که ممکن است حمل اصغر و اکبر بر اون چیز، که اون چیزها موضوع باشن، اصغر و اکبر محمول، همه شون موجبن، سوا اون کان اون چیزی که حمل میشه قابل حمل هست، جنسی از اجناس این موضوع باشد، یا نوعی از انواعش باشن، مثل زیدون انسانون، انسان نسبت به زید نوع، یا فصلی از فصولش باشن، مثل زیدون ناطقون، یا عرض خاصه از عوارض باشن، مثل زاهکون کاتبون، یا عرض عام باشن، مثل ماشن، هر اون چی که قابل حمل است، محمولات هم از این پنجتا خارج نیست. این در بخش موجبه ها. و نطلب و ایدن باز تحقیق میکنیم، طلب میکنیم هر اون چرا که یمکن سلب اون چیز از هر یکی از این اصغر و اکبر، اون چی که از انسان قابل سلبه، الانسان لیس به شجر لیس به حجر، اون چی که از جسم قابل سلب است، الجسم لیس به مثلا ملک لیس به واجب الوجود لیس به چی، اینا هر اون چرا که یمکن سلبش از هر یکی از این اصغر و اکبر، و بلک هر اون چرا که یمکن سلب هر یکی از این دوتا از او که اونا رو موضوع قرار بدیم این اصغر و اکبر محمول باشن و هی قضیه سالبه درست بشه، از شجر لیس به انسان، الفرس لیس به انسان، مثلا الله تعالی لیس به جسم، از این طرف میگی. خب چهار عملیات برای خصوص اصغر شد، دوتا موجبه دوتا سالبه، چهار تا هم برای خصوص اکبر. اینجوری و تحصل و اندنا عدت و قضایا، این کارا رو که کردیم شاید صدها قضیه از هر طرف در جانب اصغر در جانب اکبر برای ما درست میشه، حاصل میشه نزد ما عدت و قضایا حملیتن، تعدادی قضیه حملیه، حالا ایجابیتن بعضی هم موجبه هستن او سلبیتن بعضی هم سالبه هستن. این کار رو هم که کردیم سالسن آخرین قدم رو برمیداریم، ثم ننظر فی ما حصلنا علیه من المعلومات، حصلنا علیه ابتلعنا، بعد نظر میکنیم در اون چرا که مطلع شدیم بر اون، این همه قضایا که دست آوردیم، اون چرا که اصغر در اونها موضوع است یا محمول است یک طرف، اون چرا که اکبر در اونها موضوع است و محمول است موجبتن او سالبتن یک طرف، دانه دانه قضایای اصغر رو با قضایای اکبر کنار هم میگذاریم، ببینیم از کدوم ها شکلی از اشکال اربعه پدید میاد، به صورت شکل اول نتیجه میده، به صورت شکل ثانی نتیجه میده، دارم هر کدوم ضروبی داشتن، ضروب منتجه چهار زر چهار زر حساب میکنیم، ببینیم از این قضایا و معلومات چند تا به درد ما میخوره، چند تا به درد ما میخوره نمیخوره، چند تاش منتج هست و چند تا منتج نیست. ممکنه از مجموعه قضایا شما فرض بفرمایید که 20 تا نتیجه بگیرید، چهار تا مال ضرب اول باشه مثلا، چند تا مال ضرب ثانی باشه، شیش تا مال ضرب ثالث باشه، پنج تا یا شیش تا مال ضرب رابع باشه، دستگی دارد که دیگه اون شرایط و همه اینا رو که گفتیم ملاحظه بود. من ظروفی ما حصلنا اطلعنا علیه از این معلومات تصدیقیه به صورت هم دیگه فن و لائمو ایجاد مناسبت میکنیم، اینا رو به هم ارتباط میدیم، هی کنار هم میچینیم ببینیم کدوما نتیجه میدن کدوما نتیجه نمید، نلائم و مناسبت ایجاد میکنیم بین قضایایی که در اون قضایا الحد الاصغر یکون و موضوعن و اونا برش حمل شدن یا محمولن و این بر اونا حمل شده، این منجه هست، قضایایی که اصغر درشون هست یک کرد اینا رو میاریم مثلا سخرا قرار میدیم، و بین قضایایی که در اون قضایا حد اکبر موضوعیت دارد یا محمولیت دارد من جهت اخرى، اینا رو هم کبرا قرار میدیم، ببینیم از این صغرا و کبرا از کدوم یکی از این قضایا شکل اول، اونم به یکی از اون ضروب اربعش درست میشه، از کدوما شکل ثانی درست میشه با شرایطی که برای اشکال اربعه داشتیم که اونا باید مد نظر باشه. فیض از تطعنا، بعد از این همه زحمت اگر توانستیم انلائم مناسبت ایجاد کنیم و پیوند بزنیم بین قضیتین من الطرفین، طرف اصغر و طرف اکبر، موضوع محمول، علاوه چن که یتعلق و فراهم بیاد از این قضیتین شکل من الاشکال اربعه با شرایط در حالتی که متوفرتن موجود است در اون شکل، شروط متوفر یعنی محیاز موجود فراهمه، اگر توانستیم همچی کاری بکنیم مثل همون مثالی که درس قبل هم عرض می کردیم، کلو مثلا ناطقن، کلو انسان ناطق و کلو ناطقن جسمون، هر دو صدقه، نتیجه می تونیم بگیریم که فکلو انسان جسمون، این همون مطلوب هست از این مقدمتین، به طریق شکل اول دست میاد، به طریق اشکال دیگه هم میشه دست آورد. ان توسل الان فقط نجحنا، موفق شدیم، ناجح پیروز شدیم، موفق شدیم، و استطعنا توانستیم، ان نتوسل الى المطلوبی که برسیم به اون مطلوبی که داریم. و الا اگر بعد از همه این زحمات نتونستیم دو تا قضیه متناسب کذایی به صورت یکی از اشکال اربعه دست بیاریم، فعلینا ان نلتمس طریقا آخر، دیگه طریقه تحلیل به درد ما نمیخوره. طریق آخر حالا طریق ترکیب و تقسیم باشه که منطقیین میگن، یا طریق برهان باشد که منطقیین میگن، یا طریق استقرا و طرق دیگر که هر کسی برای خودش میتونه داشته باشه. به هاذه طریقتو عینه. خب ملاحظه بفرمایید، اون چه تا به حال بیان فرمودن در طریقه تحلیل راجع به این بود که مطلوب ما یه قضیه حملیه است، الانسان و جسمون، و میخواییم بر این مطلوب هم به طریق قیاس اقترانی حملی استدلال بکنیم که این شد کل انسان ناطق و کل ناطق جد و کل انسان جد. این طریقه ای که گفتیم تا حالا مال این بخش بود که مجهول معلوم یک قضیه حملیه باشه، بخواییم هم از طریق اقترانی حملی برش استدلال بکنیم که یک نوع از انواع قیاس. حالا اگر چنانچه مجهول ما یه قضیه شرطیه باشه، صحبت از ملازمه است. نمیتونیم آیا بین طلوع شمس و بین روشنایی عالم ملازمه هست یا ملازمه نیست. کلما کانت شمس و طالعه کانن نهار موجودن املا. مجهول یک قضیه شرطیه است. سخن از ملازمه بین هماست و الا اصل مقدم از شمس و طالعه که بحثی نداره، اینکه عالم روشن است که بحثی نیست. بین طلوع شمس و روشنایی عالم ملازمه هست که این ملزوم باشه اون لازم باشه یا نیست، صحبت از ملازمه. اینجا که مجهولمون یک قضیه شرطیه است، این رو چجور دست بیاریم؟ تبدیل به معلوم بکنیم. طریقه تحلیل اینجا چجور پیاده میشه؟ در بحث های قبلی داشتیم که ما من قضیت حملیه الا این که قابل ارجاع به یک شرطیه هست، و ما من شرطیه الا این که قابل ارجاع به یک حملیه هست. اگر ما این شرطیه رو ارجاعش دادیم به یک قضیه حملیه، این شرطیه و فای جزاییه رو نیاوردیم، گفتیم مثلا ملازمه موجود است بین کذا و کذا، حملیه درست کردیم، الکلام الکلام، همون روش پیاده میشد که تا حالا گفت. حرف جدیدی نیست، قضیه میشد حملیه، از طریق استدلال و قیاس اقترانی حملی هم پیش میایم نتیم. اما اگر خواستیم به همین شکل ظاهریش شرطیه است همین شکل حفظ بشه و برش استدلال بکنیم، الا ولابد قیاس ما میشد اقترانی شرطی نه اقترانی حملی. حالا اینجا طریقه تحلیل چجور پیاده میشه؟ راهش همون راهه، ولی اونجا میگفتیم موضوع محمول، اینجا میگه مقدم و تالی. میایم ابتدا مقدم و تالی رو از هم جدا میکنیم. کانت شمس و طالعه، از شمس و طالعه میشد یک. کان العالم مضیعن، العالم مضیعنم میشه یک. مقدم و تالی رو از هم جدا میکنیم. بعد خصوص مقدم چهار عملیات روش انجام میدیم. تمام اون چرا که ملزومات این مقدم به حساب میاد و این مقدم لازم اونها، طلوع شمس لازم اوست، معلول اوست، اونی که در سلسله عللش قرار داره، حالا الله تعالی باشد یا یه موجود ممکن، تمام اون چی که ملزومات این تالی از دم به دست میاریم، هی از اینا قضیه شرطیه درست میشه، و تمام اون چی که از لوازم این تالی است، طلوع شمس، علتون، وجود نهار، چی اینا، ایجاد گرما، حرارت، اینا از لوازم طلوع شمس، چه لازم مساویش باشه چه لازم اعمش باشه مهم نیست، تمام اینا رو هم استخراج میکنیم. این دو باز از اینا هم قضیه های شرطیه درست میشه، و تمام اون چی که از ملزومات نقیض این مقدمه، از شمس و طالعه نقیض میشه چی؟ لیست شمس و طالعه طالبه میشه دیگه، موجبه میشه. تمام اون چی که از ملزومات نقیضشه، ملزوم عدم طلوع شمس، اونا رو هم استخراج میکنیم. بین اون ملزومات با این لیسه قضیه شرطیه درست میشه، و تمام اون چی که از لوازم نقیض این مقدمه هست، لوازم عدم طلوع شمس، این ملزوم باشه، با حالا شمس طالع نیست، پس چی این لوازم. این چهار مرحله عملیات، ملزومات خود مقدم، لوازم خود مقدم، ملزومات نقیض مقدم، لوازم نقیض مقدم. زحمت داره البته، خیلی مشکله، ولی همه اینا رو استخراج کن. تعداد بسیاری قضیه شرطیه نصیب ما میشه که در بعضی جا این مقدم ملزوم است، به چیزهایی برش حمل شده لازمش هست، در بعضی جا یه چیز دیگه ملزوم است، این لازم هست. خلاص میایم به طرف تالی، العالم مطیعون، این هم ملزوماتی داره، لوازمی داره. تمام اون چی که ملزومات این باشن، منها طلوع شمس، منها چی همه اونا رو دست میاره. تمام اون چی که از لوازم این تالی باشه و اثر این باشه، حالا که عالم روشن شد، پس چی این اینا رو هم دست میاره. تمام اون چی که از ملزومات نقیض این تالی باشه و تمام اون چی که از لوازم نقیضش باشه، یک یک استکشاف میکنیم، استخراج میکنیم. این هم چهار مرحله عملیات. در این نایم تعداد زیادی قضیه شرطیه برای ما حاصل. بعد همون کار رو میکنیم، شروع میکنیم اون شرطیه هایی را که مقدم این مطلوب ما، مقدم این قضیه شرطیه ما در اونجا عقض شده، چه به عنوان مقدم اون شرطیه و چه به عنوان تالیشون، اون شرطیه رو یکی یک میاریم صغرا قرار میدیم و این شرطیه هایی که مشتمل بر تالی این مطلوب ما هستن یکی یک میاریم کبرا قرار میدیم، ببینیم از کدوم ها یک قیاس اقترانی شرطی منتج حاصل میشه. قیاس اقترانی هم اشکال عربه دارد، به صورت شکل اول ممکنه باشه، به صورت شکل ثانی ممکنه باشه، به صورت شکل ثالث ممکنه باشد، به الاخر نتیجه مطلوب برای ما حاصل میشه. حالا من یه نمونه شو عرض میکنم در همین مثال. کلما کانت شمس طالعه کان العالم مضیئا، یکی از اون قضایایی که میتونه اینجا صغرا باشد اینه، کلما کانت شمس طالعه کان النهار موجودا، کان النهار موجودا. بعد یکی از اون قضایایی که تالیش مطلوب، تالی مطلوب در اونجا هست میتونه کبرا باشه، میاریم و کلما کان النهار موجودا کان العالم مضیئا. خب این شکل اول هم هست، النهار موجودون اوسط هست، در اونجا تالی، در اینجا مقدم. ینتج این را که فکلما کانت شمس و طالع کان العالم مضیئا. این هم راه به دست آوردن مطلوب در باب قضایای شرطیه از طریق قیاس اقترانی شرطی. اونجا موضوع محمول درست میکردیم، اینجا مقدم و تالی. اونجا محمولات و موضوعات هر کدوم رو درست میکردیم، اینجا مقدم ها و تالی ها، ملزومات و لوازم، اینا حساب میشد الاخر. اینم مالک است. بعد طریقه عیناً همین روش تحلیل که سه مرحله داشت، اولاً ثانیاً ثالثاً، تو تبع پیروی میشه اذا کان مطلوب شما یه قضیه شرطیه، کلما کانت شمس طالعه کان العالم مضیئاً. مثلا فنعلف معلوماتنا من قضایا شرطیه. اینجا دیگه دنبال حملیات نمیریم، دنبال شرطیات میریم، ملزومات و لوازم تعلیف میکنیم، معلوماتمون رو فراهم میاریم از یک سلسله قضایای شرطیه تا نتیجهش قضیه شرطیه باشه، شاید قیاس اقترانی شرطی. البته از عالم نختر اشاره کردم، این در صورتیست که ما اختیار نکنیم ارجاع شرطیه رو به یک حملیه که لازمه اوست. هر شرطیه به یک حملیه قابل ارجاع است و بالعکس، اگر ارجاعش کردیم به حملیه، همون طریقه حملیه اینجا پیش میاد، یه قیاس شرطی نمیخواد. اگر خواستیم همین حفظ ظاهر بشه، شرطیه بودن محفوظ باشه، باید از قیاس اقترانی شرطی استفاده کنیم. اینم از نهزا اردنا حل المطلوب من طریق القیاس الاستثنائی. ملاحظه بفرمایید، تا به حال مطلوب را از راه قیاس اقترانی حل میکرد، یا قیاس اقترانی حملی بود اگر مطلوب قضیه حملیه باشه، یا اقترانی شرطی بود اگر مطلوب قضیه شرطیه باشه. حالا یه نوع قیاس هم داشتیم که اونم منتج بود به نام قیاس استثنایی، که دو قسم هم داشت، اتصالی داشت انفصالی. اونم این بود که همیشه مقدمه اول قیاس که صغرا نامشو میگذاریم قضیتون شرطیه، مقدمه دوم که کبرات قضیتون حملیه مشتمل بر استثناء به کلمه لاکن و نتیجه هم همیشه به صورت قضیه حملیه ظاهر میشه، این استثنایی. وقت اگر صغرا شرطیه متصله باشه میگفتیم استثنایی اتصالی، صغرا شرطیه منفصله باشه میگفتیم استثنایی انفصالی. حالا میخوایم از این طریق استفاده کنیم. مجهولی داریم، مثلا نمیدونیم که آیا زید حیوان هست یا حیوان نیست، میخوایم از راه قیاس استثنایی اثبات بکنیم که ان کان زید انسانا فهو حیوان لکنه انسان فهو حیوان. این قیاس استثنایی نتیجه میده فهو حیوان، اما به چه دلیل؟ چه جور طریقه تبدیل این مجهول به معلوم از راه قیاس استثنایی؟ این هم باز دو شعبه داره، چون استثنایی دو قسم داشت، اتصالیش جدا حساب میشد، انفصالیش جدا. اما اتصالی در ناحیه اون جایی که قضیه ما شرطیه متصله باشد، قیاس استثنایی اتصالی باشه، ما این مطلوب رو داریم که زیدون حیوان املا، نمیدیم، این رو میگذاریم یک طرف. بعد میریم سراغ ملزومات و لوازم. تمام اون چی که از ملزومات، با چهار مرحله کار میکنیم، تمام اون چی که از ملزومات این مطلوب هست، زیدون حیوانون، این معلول چیه؟ چون چنین هست پس حیوان هست، چون حساسه، چون متحرکون بالاراده هست شما. تمام اون چی که از ملزومات این مطلوب باشه به دست میاره، هی قضیه شرطیه درست. تمام اون چی که از لوازم این باشد، پس زیدون حیوان، حالا که حیوان شد پس کذا، پس کذا، آثاری که حیوانیت داره، آکل هست، ماشی هست، چه چه، همه اینا رو دست بیاره، هی قضیه شرطیه درست. این دو. تمام اون چی که از ملزومات نقیض این مطلوب هست، زیدون لیس به حیوان، حیوان نبودنش در اثر چیه، دلیلش چیه، علتش چیه، از ملزومات نقیضش هست، اونا رو دست بیاره. و تمام اون چی که از لوازم نقیضش هست، حالا که حیوان نبود پس چی لازمش این است که چی باشه، چی باشه، تمام اونا رو دست میاره. این چهار مرحله، لوازم، ملزومات، مال خود مطلوب، مال نقیض مطلوب. بعد که اینا رو دست آوردیم، حالا شروع میکنیم همشون قضایای شرطیه، یکی یکی اینا رو محاسبه میکنیم ببینیم از این قضایای شرطیه کدومها ما رو به این مطلوب میرسونن و کدومها ما رو به این مطلوب نمیرسانن. خب قبلا گفتیم در استثنایی اتصالی چند احتمال منتجه، مثلا چند احتمال وجود داشت؟ چهار احتمال. چند تاش منتج بود؟ دو تاش. اینو اونجا گفت. یکی این بود که استثنایی عین مقدم نتیجه میداد عین تالی، یکی هم این بود که استثنایی نقیض تالی نتیجه میداد نقیض مقدم را. این دوتا منتج بودن، دلائلش هم همونجا گذراندیم. به چه دلیل؟ حالا اینجا دانه دانه این شرطیه ها را که از این ملزوم و لوازم درست کردیم، شرطیه ها را یکی یک محاسبه میکنیم ببینیم از استثناء عین کدوم یکی از اینا عین مقدمشون نتیجه این عین تالی میشد که ما میخوایم، از زیدون حیوان، فاوب حیوان، و از کدوم های نتیجه حاصل نمیشه. و اون قضیه شرطیه که ما رو به این نتیجه برساند اونو میگیریم، اونو میگیریم. مثل همین مثال که گفتم امکان زیدون انسانم فوق حیوان، این یکی از ملزومات حیوان بودنه، اگر انسان است پس حیوانم هست، این رو به دست میاریم. بعد میگیم لکنه انسان، استثناء میکنیم عین مقدم رو، نتیجه میگیریم فوق حیوان نتیجه. اگر استثنای عین مقدم نتیجه نداد حتما بدونیم که این قیاس ارزشی نداره، یا اگر خواستیم ثابت بکنیم که فاوه لیس به حیوان یا فاوه لیس به انسان، از اون طرف میاییم میگیم لکنه لیس به حیوان، فاوه لیس به انسان، استثنا میکنیم عین مقدم رو، ینتج عین تالی را، نقیض مقدم رو، ینتج نقیض تالی رو، ینتج نقیض مقدم رو. این هم مربوط به استثنایی شرطیه اتصالی. و اما اگر قضیه ما شرطیه منفصله باشه، میدانید که منفصله معناش اینه که بین طرفین عناد هست، تعاند هست. حالا گاهی منفصله حقیقیت بین طرفین تعاند هست، هم صدقن و هم کذبن، نه اجتماعشون ممکنه مر. گای مانعت الجمع تعانت فقط در صدق اجتماع، اجتماعشون محال است، ارتفاعشون ممکن. گای مانعت الخلو است تعانت فقط در کذب و ارتفاع، اجتماعشون ممکن. دانه دانه اینا قبلا با مثال گذشته، هم در باب قضایا هم در مبحث قیاس اقترانی شرطی. حالا اینجا به اجمال مثال ها رو که نمیاریم دانه دانه، برای این که معطلی داریم، اونا گذشته. حالا اینجا ما میخواییم از طریق قیاس استثنائی انفصالی مطلوب رو بدست. مثالی بزنیم، العدد اما زوجون و اما فرد، لکنه زوج تعانت داره، عناد داره، همه اونا رو به دست میاره، هازا فردون، هازا مثلا معدومون، هرچی که معاندش باشه، هازا لا ینقسم به متساویین، تمام اون چی که معاند این هو زوجون هست اینا رو کسب میکنیم، و تمام اون چی که معاند نقیزش هست، با نقیز هو زوجون که لیس به زوجن میشه، با این عناد داره، لیس به زوجن، اونی که معاند این هست چیه؟ زوج نباشد، معاندش نیست که فرد باشه مثلا، قابل تقسیم به متساویه این نباشه، هرچی کاری نداریم فعلا، تمام اون چی که معاند خود این مطلوب است که از اینا منفصله درست میشه دست میاره، تمام اون چی که معاند نقیز این مطلوب است که باز ازشون منفصله میشه دست میاره. حالا که اینا رو دست آوردیم دیگه دو مرحله بیشتر نداریم اینجا. در شرطیه متصله چهار مرحله، ملزومات خودش، لوازم خودش، اینجا دیگه نمیگیم معاند خودش باز از اون طرف، چون دو شی با هم تعاند داشتن، این با اون معاند است، اونم با این معانده، دو مرحله بیشتر نیست، معاندات خود مطلوب و معاندات نقیض. همه رو که دست آوردیم شروع میکنیم حالا منفصل درست کردن، ببینیم از کدام یک از این منفصله ها ما میتونیم به این مطلوب برسیم و از کدوم ها نمیرسیم. مثلا در مثالی که ما زدیم، العدد اما زوج اما فرد، لکن نهو لیس به زوجن فاوه فردون، معاند هو فردون چیه؟ هو زوجون. اینو آوردیم یه قضیه منفصله درست کردیم، العدد اما زوج اما فرد، بعد گفتیم لکن نهو لیس به زوجن، استثناء کردیم نقیض مقدم رو، نتیجه گرفتیم فاوه فردون، نتیجه گرفتیم خود عین تالی را. این در منفصله حقیقی است که همش منتجه، در مانعت الجمع دو فرضش منتجه، در مانعت الخلو هم دو فرضش منتج است. حالا مثال ها و تطبیق ها رو باید یه خورده خود آقایون زحمت بکشن، مثال هایی که قبلا داشتیم محاسبه کن. به ازا عرفنا، و اگر خواسته باشیم ما حل بکنیم مطلوب را از طریق قیاس استثنائی، نه اقترانی که تا حالا می کردیم، نتبع ما، یعنی پیروی می کنیم این روش زیر را. اولا نفحصو ان کل ملزومات، این مال جایزی شرطیه ما متصله باشه، فحص میکنیم از تمام ملزومات این مطلوب، مطلوب رو مثال زدیم زیدون حیوان، ملزوماتش هرچه هست دست میاریم، و از تمام لوازم این مطلوب که حیوان بودن چه آثاری داره، زید حالا حیوان شد چی هست چی هست، اونا رو هم دست میاریم، چه لوازم مصابیش چه لوازم اهمش. این دو عملیات. ثم ان کل ملزومات نقیض مطلوب، لیس به حیوانن چه لوازم ملزوماتی داره، و ان کل لوازم نقیض مطلوب، اینا رو همه رو دست میاریم، شد چهار مرحله. بعد قضیه شرطی متصله درست میکنیم که زیلن میاد نتیجه میگیره. این اولا. ثانیا مال جاییست که استثنائی ما از منفصله درست میشه، شرطیه منفصله. ثم نفحص، فحص میکنیم از هر اون چیزی که یعاند، معاند هست با خود مطلوب یا معاند هست با نقیض مطلوب، همه رو دست میاریم، از هر اون چیزی که یعاند و با نقیض مطلوب، مطلوب این است که هازا فردون، نقیض میشد فاو لیس به فردن، فرد نیست، معاند لیس به فردن هر چه هست، یا هر اون چیزی که معاند خود مطلوبه، این مطلوب هو زوجون، معاندش میشه هو فردون، او بالعکس، همه اینا را از هر اون چی که یعان دو خود مطلوب را و یعان دو نقیز مطلوب را، هر دو منظوره صدقن و کذبن، اگر منفصله حقیقیه باشه، عناد هم در صدق است هم در کذبه، اجتماعشون نشاید، ارتفاعشون هم نشاید، اون کذبن فقط اگر مانعت الخلو باشه، ارتفاعشون محاله، اجتماعشون محال، او صدق بله صدقن و کذبن، او صدقن فقط اگر مانعت الجمع باشه، این قاطی کرد، او کذبن فقط اگر مانعت الخلو باشه. اینها رو که دست آوردیم، اینم مال منفصله. ثالثاً مرحله سوم این کار رو میکنیم، ثم و علبه و مال اون اولیست. حالا که متصله ها رو به دست آوردیم، لوازم و ملزومات را نعلف و فراهم میاریم، تعلیف میکنیم من الفصل اول چه قضیه متصله بود، ملزومات و لوازمش رو دست آوردیم، یه سلسله قضایای متصله را، این کان زیدون انسانن فاوه حیوان لاجنه و کذا، چندین قضیه درست میشه. ازا وجدنا ما یعلف و این قضایارا، اگر پیدا کردیم ملزوماتی که با این لوازم جور بشن و قضیه شرطیه درست میشه. وقتی درست کردیم، بعد دو احتمالش منتج هست، دو تاش منتج نیست و نستثنی، استثنا میکنیم این مقدم رو، نتیجه میداد این تالی را، لکنه او انسان فاوه حیوان، یا استثنا میکنیم نقیز تالی را، نتیجه میداد این نتیجه میداد نقیز مقدم را، لکنه او لیس به حیوان فاوه لیس به انسان. این کارا را انجام میدیم، این دو احتمال منتج را، من کل من القضایا، از تمام شرطی هایی که دست آوردیم هی این کار را تکرار میکنیم، ببینیم کدوم ها این مطلوب را به دست ما میدن و کدوم ها نمیدن. اونی که این مطلوب را برای ما تحصیل میکند فاوه حیوانون، اون برای ما ارزش داره، میشه معلوم تصدیقی معتبر. من کل من القضایا المؤلفه، از متصله ها، فایهما ایها، هر یکی از این قضایا که صحیح باشد، یتعلف و بهی به واسطه این هر یک، یک قیاس استثنایی، ایهما درسته، هر یکی از این دوتا استثنای عین و استثنای نقیض که در اونجا صحیح باشد، یتعلف و به اون یکی به اون قضیه قیاس استثنایی اتصالی که ننتقل از او به مطلوب، اگر مطلوب ما ایجابی باشه میشه فاوه حیوان، مطلوب سلبی باشه میشه لکنه و لیسه به حیوان فاوه لیسه به انسان، یکی از این دو احتمال. اون و علف و، یا اگر قضیه ما منفصله بود معانداتش رو دست آوردیم، حالا میخوایم قیاس استثنایی انفصالی درست کنیم، نو علف و فراهم میاریم از فحص ثانی که در منفصله بود یه سلسله قضایای منفصلهی درست شد، معاندات رو که دست آوردیم، این با چی معانده، با چی معانده، و معلوم از بین دو شی که تعاند بود از اونا یک منفصل درست میشه. حالا حقیقیه باشن، اگر تعاند صدقن باشه و کذبه، یا من اخته ها، دو تا خواهر حقیقیه که مانعت الجمع است و مانعت الخلوف، از اونها درست میکنیم، باز درست میکنیم. ازا وجدنا ایزن ما، یک قضیه را که یعلف و این قضایای کذایی را، منفصله حقیقیه را، یا مانعت الجمع را، یا مانعت الخلوف را، و نستثنی این جزء دیگر را، یکی از این، حالا این یه جزءش که مطلوب جزء دیگه، این جزء دیگر را که المعاند للمطلوب، یا نقیض جزء دیگر را، در حقیقیه هر دو استثنا میشه، این هر کدوم نتیجه میداد نقیض دیگری را، نقیض هر یک نتیجه میداد این دیگری را، یا این که نستثنی استثنا میکنیم نقیض جزء دیگر را، فی جمیع القضایا المؤلفه، جزء اول که مطلوب ماست، جزء دیگر هرچه هست، استثنا میکنیم نقیض او را، نتیجه میداد خود این مطلوب را، استثنا میکنیم خود او را، نتیجه میداد نقیض این مطلوب را، در تمام قضایای مؤلفه به صورت منفصله. فایها یسه، هر یکی از این قضایا که صحیح بود در اونجا این استثنای عین و منتج بود، یتعلف به اون یکی یه قیاس استثنایی انفصالی که ننتقل منه الی مطلوب. حالا ما یه مثال زدیم، العدد اما زوج اما فرد، لکن نو زوجون فاوه لیس به فردن، مطلوب لیس به فردن هست، معاندش اون قضیه میشد که فاوه زوجون، استثناء کردیم این یکی از این دو جز را، نتیجه گرفتیم نقیض جزء دیگر را، یا اگر استثناء کردیم نقیض را، نتیجه میداد این جزء دیگر را. دیگه در مثال حساب بفرمایید، یتعلف و بهی قیاس استثنایی و انفصالی که ننتقل از این قیاس به اون مطلوبمون که فاز العدد زوجون باشه یا فردون باشه یا هر چی. مرحله پنجم از مراحل فکر و عقل دیگه احتیاج به بیان نداره. وقتی ما موفق شدیم همچین معلومات تصدیقی مناسب رو پیدا کردیم، یا دو تا همدیگه، یا دو تا شرطیه، یا یک شرطیه متصله یا منفصله مناسبه برای قیاس استثنایی. وقتی اینها رو پیدا کردیم که با اون مطلوب ما و مجهول ما تناسب دارن، ما رو به اون میرسونن، دیگه دستمون بازه. این معلومات رو برمیداریم با دستی پر و من مبادیه علل مرادی، از اون مقدمات و معلومات به این مطلوب که مراد ما هست میرسیم و این رو تبدیل میکنیم به معلوم. عمده همون حرکت چهارم. مرحله پنجم حرکت عقل است، از معلومات به سوی مجهول، و این حرکت آخر و مرحله من الفکر که انجام میگیره وقتی که در مرحله قبلی موفق شدیم. هم دمایت مول این فکر تعلیف و قیاس منتج، یه قیاس نتیجه بخش که برای هر کدوم مثالهایی زدیم، حالا اقترانی حملی باشد یا شرطی یا استثنایی، مهم نیست. فانه لابد ان ينتقل منه، از این معلومات و از این قیاس الى نتیجه ای که تکون اون نتیجه مطلوب و هی حل المشکل، این نتیجه همون حل مشکل هست، این موجب میشد که مشکل برای ما حل بشه. و هی با اون نتیجه گیری عبارت از حل همون مشکلی که داشت. القیاسات المرکبه، ملاحظه بفرمایید، یکی از قیاسات همین قیاس مزمر یا ضمیر بود که بحث شد، یکی دیگه از قیاسات که در خاتمه به عنوان ملحقات مطرحه قیاسات مرکب است. ما کلن دو قسم قیاس به استدلال منطقی داریم، قیاسهای بسیطه و قیاسهای مرکب. برای فهم این دو قسم مطلب رو از اینجا شروع میکنم که ما در هر استدلالی و در هر قیاسی ناگزیر هستیم از این که به یه مقدمات بدیهی منتهی بشیم. در مقام تجزیه تحلیل که این مطلوب مقدماتش چی میشه، صغراش چیه، کبراش چیه، الا بلابد باید به یه سلسله بدیهیات، امور بدیهیه منتهی بشیم که خود اونها احتیاج به استدلال ندارن. مثلا منتهی بشیم به این که اجتماع نقیزه محال است تا این استدلال منتج بشه، منتهی بشیم به این که فرض بفرمایید که جز از کل از جز بزرگتر است، اون سری بدیهیات، به یکی از اونا باید منتهی بشیم تا برای ما قیاس منتج باشه. اگر به بدیهیات نرسیم، هر چم که جلو بریم، این یه مطلوب هست براش دوتا مقدمه آوردیم، خود اون دوتا مقدمه احتیاج به استدلال داشته باشن، باز براشون استدلال، اون استدلال خودش احتیاج به اگر به بدیهیات منتهی نشیم تسلسل پیش میاد، یلزم تا بی نهایت ما هی مقدمه چینی بکنیم و هیچی هم برای ما معلوم نشه. فلابد من ان ینتهی این مقدمات نظری به یک مقدمات بدیهی، که اونها به ذات برای ما معلوم هستن و به برکت اونها علم به این نظریات اکتسابیات پیدا میشه. کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، حتما باید این چنین باشه، و الا هیچ استدلالی برای ما منتج نخواهد بود، هیچ مجهولی برای ما تبدیل به معلوم نمیشه، بلکه هرچه قیاس رو اضافه بکنیم مجهولاتمون بیشتر میشه. منتها این منتهی شدن به بدیهیات و رسیدن به بدیهیات در مقام استدلال دو جوره، تارتا مستقیم و بلاواسطه است، یعنی مطلوبی داریم رفتیم سراغ مقدماتش، دو تا مقدمه مناسب با این مطلوب پیدا کردیم، هر دو هم بدیهی بودن، یک قدم بیشتر بر نداشتیم، هم صغرای این مطلوب بدیهی است و هم کبراش. مثلا میگیم که هر مجموعه ای کلش از جز از، مثلا میگیم این مثال نام مجموع آفتابه، کل آفتابه از لولش بزرگتر است. بازم مثال ناقص، مجموع آفتابه و کل نسبت به لوله، این کل است نسبت به جز. اینجوری مثال بزنیم، این مجموع رو که در نظر میگیریم کل آفتابه نسبت به لولش نسبت کل به جز، و بعد میگیم هر کلی از جز بزرگتر است، اینجور میگیم پس این مجموعه آفتابه از این لوله تنها بزرگتره، این نتیجه، این مجموعه از اون بزرگتر است، از دو مقدمه دست آمده، هر دوش هم بدیهیه که نسبت مجموع نسبت به این لوله، نسبت کل به جز، از چیز روشن استدلال تصوراتش بس، و این که کل از جز بزرگتر است، این استدلال میکنه از بدیهیات اولیه است. این هر دو مقدمش فرض مثاله، هر دو بدیهی است، نتیجه بدیهی است که پس این کل آفتابه از لولهش بزرگتر خواهد شد. این که این مثال رو میزنیم برای این که بعضی از مادیین در مقام خدشه به این امر بدیهی اینجور مثال زدن، آفتابه داشته باشیم که تنش اینجا باشه، مثلا لولهش تا پاریس کشیده شده باشه، میگن این لوله جز از اون تنه کل از جز از کل بزرگتره. ما میگیم شما اشتباه کردید، اینجا که میگیم کل مجموع تنه و لوله با هم کل هست، لوله تنها نسبت به این مجموع میشه جز، نسبت کل به جزه و هر کلی از جزش بزرگتره، پس این مجموع آفتابه از لوله تنها میشه بزرگتر، چون مجموع لوله رو دارد، تنه رو هم دارد و این لوله تنها دارای تنه نیست. در حال مثال است که اونا میزن، اخلا ما مثال بزنیم، در مثال مهم نیست، معطل نیست. یه وقت اینجوریه، مستقیما به یک بدیهیات رسیدیم، صغرا کبرای ما که ما رو به این نتیجه میرسونن هر دو بدیهی فاول مطلوب، دیگه هیچ قدمی نمیخواد برداریم، کار تمام شد، بدیهیات که دیگه احتیاج به استدلال نداره، اسمش با خودشه، خود به خود بدیهی است. ولی در بیشتر موارد این چنین نیست، بیشتر موارد ما استدلال که میکنیم خود این مقدمات استدلال ما هم صغرا کبرامون هم نوعا نظری هستن و اکتسابی هستن که خودش محتاج به دلیل. حالا یا این است که هر دو مقدمه صغرا و کبرا هر دو احتیاج به اکتساب و دلیل داره، مثل این که شما بفرمایید کل انسان ناطق و کل ناطق جوهر فکل انسان جوهر، این یه مطلوب است، انسان های از جواهر است یا از اعراض، برای این مطلوب بگید کل انسان ناطق، هر انسانی ناطقه مفکره، و کل ناطق جوهر، نه هر دو استدلال میخواد. من دلیل بر این که هر ناطقی جوهره، باید ببینیم جوهر یعنی چه، ناطق یعنی چه، به چه دلیل این اینجوری هست، و من دلیل بر این که هر انسانی ناطق هست، از کجا انسان مفکره، انسان قوه نطق داره، اینا احتیاج به استدلال و نظر داره، باید بگیم به این دلیل، به این دلیل، این صنعت رو داره، اون اختراع رو داره، اون علم جدید رو داره، اینا دلیل میشد که انسان دارای فکر باشه. ملاحظه میفرمایید که این هر دو مقدمه این مطلوب که انسان جوهرون باشه، هر دو مقدمش نظریه، باز علاهده احتیاج به استدلال. اگر مقدمت این هر دو نظری بودند، برای خصوص مقدمه اول که کل انسان ناطق، باز باید یه قیاس بچینیم، یه استدلال. برای خصوص مقدمه دوم و کل ناطق جوهرون، باز علاهده باید استدلال بچینیم، یه استدلال دوم سر و کلش پیدا میشه. ممکنه یه مقدمه نظری باشد، یکی بدیهی باشه، همون یکی که نظری است باید بهش استدلال بشه. شما میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث و العالم حادث، العالم و حادث مطلوبه، اون دوتا مقدمات. خب العالم متغیر رو میگیم محسوسه، ما به چشم میبینیم تغییرات و تحولات را، احتیاج به استدلال نداره فرزن ها، میگیم اون بدیهیست. اما این که هر متغیری حادثه، پدیده است، نبوده بعد پیدا شده، این به چه دلیل؟ من دلیل برای این که کل متغیر کبرا احتیاج به استدلال و نظر داره. به هر حال گاهی مقدمتین هر دو بدیهی هست، کار تمومه، اون رو بهش میگیم قیاس بسیط، دیگه احتیاج به قیاس دیگه. گاهی احدل مقدمتین یا کلاهما نظری به استدلالی هست، باز تک تک اونا باید استدلال بشه تا این مقدمات ازشون فراهم بشه، اینجا رو میگیم قیاس مرکب، از یک قیاس نمیتونیم به نتیجه برسیم، باز برای مقدمات این یک قیاس علاهده قیاس لازم ده. اگر اون قیاس هم که برای مقدمه این بهش استدلال میکنیم اونم مقدماتش نظری باشن، باز قیاسات بیشتری، ممکنه 100 تا قیاس پشت سر هم ردیف بکنیم تا به نتیجه برسیم، و بالاخره باید همه این قیاس ها به یک امر بدیهی منتهی بشون، تا منتهی نشه دردی رو دوا نمیم. مثلا فرض بفرمایید از باب مثال اینجور میگیم، شما مثلا در علم کلام، در فلسفه میگید دور محال و باطل است، به چه دلیل باطله؟ یه ادعا. به این دلیل که دور مستلزم توقف و شیء علی نفسه است و توقف و شیء علی نفسی محال و باطل و دور محال و باطل. او دو مقدمه خودش بیان میخواد. به چه دلیل دور مستلزم توقف و شیء علی نفسه است و به چه دلیل توقف و شیء علی نفسی باطله؟ میریم سراغ اونا. دوباره استدلال میکنیم توقف و شیء علی نفسی باطل است. چرا باطله؟ چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه است و هو باطل. دوباره اون سوال میخواد به چه دلیل تقدم و شیء علی نفسی باطله؟ چون مستلزم اجتماع نقیزین میشود و هو باطل. به اینجا که رسید کار تمام میشه. مستلزم اجتماع نقیزین میشود این صغرا، اجتماع نقیزین محال بل بداهت که برهانی نیست، اینم کبرا. نتیجه میگیریم که پس دور باطله، پس تقدم شیء علی نفسی. چند مرحله گای استدلال میخواد تا به اون مبدأ المبادی برسیم و اینا البته کار آسانی نیست، بسیار دشواره که آدم اینا رو به اونجا برگردونه و ثابت بکنه. که یا در فقه مثلا شما میگید اجتماع مالکین مستقلین در مملوک واحد نشاید، در آن واحد این کتاب هم ملک من باشه به تمامی و هم ملک شما باشه، نمیشه. چرا نشاید؟ برای اینکه مستلزم اجتماع مثلین است علی شیء واحد و اجتماع مثلین محال. چرا اون محال است؟ چون مستلزم اجتماع نقیزین می شود. اجتماع مثلین در یک جا سر از اجتماع نقیزین. خلاصه با یه واسطه، با دو واسطه، با ده واسطه باید به اون بدیهیات اولی منتهی بشه و الا منتج نیست. حالا این سری قیاساتی که صغراشون تنهایی یا کبراشون تنهایی یا هر دو مقدمشون کسبی و استدلالی هن و دوباره براشون برهان بیاریم تا به این نتیجه مطلوب برسیم، اینا رو میگن قیاسات مرکبه که فی الحقیقه یک قیاس نیست بلکه چندین قیاس در طول هم تا ما رو به این نتیجه مطلوب میرسونه. حالا قیاس مرکب اجمالا تعریف شد، معنا شد، تقسیمی داره تا به اونجا برسیم. القیاسات المرکبه تمهید اون مقدمه است و تعریف اون. اول مقدمه چینی میکنن بعد ضمناً قیاس مرکب رو معنا میکنن. اما مقدمه لابد دلیل استدلال بر یک مطلوب و یک مجهول تصدیقی من الانتها. در تصورات هم همینجوره، حالا ما در تصدیقات بحث کردیم. از این که منتهی بشیم و برسیم در تجزیه تحلیل مقدمات صغرا و کبرا به یه سلسله مقدمات بدیهیه که لا یحتاج العلم به اون مقدمات الا کسب و نظر، تا به اونجا منتهی نشود هیچ علمی برای ما حاصل نمیشه. و الا اگر منتهی نشیم به بدیهیات لتسلسل سلسله وار پشت سر هم قرار میگیرند تحلیل و تجزیه ما تا بی نهایت. هزاران مقدمه پشت سر هم چیدیم هیچ کدوم هم به درد ما نمیخوره، گرفتاری بیشتر شده. یستحیل و تحصیل المطلوب، اگر به بدیهی نرسیم محال خواهد بود تحصیل هیچ مطلوب تصدیقی، هیچ کدوم ممکن نیست. پس حتما باید به بدیهیات برسیم. منتها بل انتها و رسیدن در این تجزیه تحلیل به سوی بدیهیات علی نحوین دو جوره. تارتن ینتهی تحلیل ما به تحصیل مقدمات ما از همون اول امر و مستقیمن الا کسب مقدمتین بدیهیتین، دو تا مقدمه بدیهی، مثل این که نسبت آفتابه به لوله نسبت کل مثلا به جز است و هر کلی از جز بزرگ، هر دو بدیهیه. حالا هر جور خواستین مثال بزنید. مستقیما منتهی میشیم به کسب مقدمتین بدیهیتین و یقف و مستدل یا فیقف، همینجا توقف میشه دیگه، کار تمومه، نمیخواد مقدمات که استدلال بردار و نحصل و مطلوب رو از همین مقدمتین مستقیم. فیتعلق از این دو مقدمه بدیهی یک قیاسی که یسمی بالقیاس البسیط، یه مرکب است. چرا بسیط بهش میگن؟ لأنه قد حصل المطلوب بهی بعده، زیرا که چنچین از تحصیل شده مطلوب به همین قیاس به تنهایی نه به قیاس دیگه، کمک لازم نداره خود همین. و هازا مفروض و جمیل، تمام قیاس هایی که ما تا به حال بحث کردیم همه اینا از نوع قیاس بسیط بود. فرض کردیم که بسیط باشه، ولو مقدمات چه احتیاج به استدلال داشت ما فرض میکردیم که بدیهی باشد ما رو به این نتیجه برسونه. هذا این قیاس بسیط مفروض و محل فرض جمیع اقیسه بود که تکلمنا از انواع اونها و اقسام اونها تا به اینجا. و اخرى بار دیگر ینتهی منتهی میشه و میرسه تحلیل ما و به دست آوردن مقدمات من اول الامر الى مقدمتینی که اهداهما کسبیه است یا صغرا یا کبرا، خود اون نظریست، یا کلاهما کسبیتان، هر دو نظریان، باز خود اونا محتاج به استدلالن. اینجا فلا یوقف الکسب، توقف نمیشه و تمام نمیشود کسب ما، مای مستدل اند این مقدمتین، هین از این که کسبی هستند. دیگه همین که اینا رو دست آوردیم کار تمام نیست، بل تکون خود این مقدمه کسبیه و نظریه صغرا یا کبرا یا هر دو، خود این تازه میشه یه مطلوب دیگر برای ما. خود این چرا؟ به چه دلیل؟ هر متغیری حادثه، این چرا؟ الا مطلوب، خود این مطلوب دیگری میشد که لابد دلنا من کسب مقدمات ثانیان بار دیگه لتحصیل این مطلوب. دوباره باز باید بریم برای این صغرا کبرا بچینیم. فنلتج و الا مستر میشیم و ناچار میشیم الا تعلیف و ترکیب قیاس دیگری که تکون و نتیجه اون قیاس دیگر نفس همین کسبیه. یه صغرا کبرای دیگری میچینیم که اون صغرا کبرا نتیجه میدن خود این مقدمه کسبیگرا. بعد که اینو دست آوردیم باز اینو مقدمه مطلوب اصلیمون قرار میدیم. ای ان نتیجه هذا القياس الثاني، که برای این مقدمه درست شد، تکون اون نتیجه مقدمه ای برای اون قیاس اولی که مطلوب اصلی هست. ما دنبال او بودیم که به اینجا رسیدیم. این مال جایی که یه مقدمه کسب، ولو کانت المقدمتان معن کسبیتین، هر دو مقدمه این مطلوب نظری و اکتسابیه، فلابد دهین ازن من تعلیف قیاسین لتحصیل مقدمتین. تازه برای صغرا علایده یه قیاس تا نتیجه بده صغرا، برای کبرا علایده یه قیاس تا نتیجه بده کبرا را، بعد دوباره اون نتیجه و این نتیجه را صغرا کبرای مطلوب خودمون قرار بدیم که سه تا استدلال در مجموع میشه. ثم ان هذه المقدمات المؤلفه، یه چند سطری میمونه که جلسه بعد انشالله